بل خبرونه خو اختر ته غواړم.
سلام، ساعت 5 عصر به وقت کابل است. این برنامه رادیو آزادی را با من فرشته نگاه می‌شنوید. داشته ها این برنامه: گفتگو میان مقام های امریکایی و طالبان هفته آینده در قطر آغاز می شود. طالبان پیشا پیش در مورد این گفتگوها خوشبینند. در ادامه از ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان پرسیدیم که چه زمانه مکاتب بالاتر از صنف ششم در سرتاسر افغانستان برای دانش آموزان دختر بازگشایی خواهند شد.
باید امید نداشته باشیم که تو زود هر چیز فعال می شود و درست می شود. امارات اسلامی افغانستان، ارگان‌های تعلیمی و معارف و وزارت تحصیلات عالی تلاش دارد.
100 روز از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان می‌گذرد. وضعیت اقتصادی در این مدت را بررسی خواهیم گرفت.
بزرگترین صدمه اقتصادی که در 100 روز گذشته افغانستان دید، قتل کمک‌های جامعه بین‌المللی.
برنامه هفتوار فکر نو با جوانان در نیمه دوم نشر می‌شود. اما اول تر از همه خبرهای افغانستان و جهان با آرش عمویون.
در نتیجه یک حمله مسلحانه در ولایت کاپیسا دو تن از علمای دینی کشته و دو تن دیگر زخمی شدند. ایالات متحده ای امریکا در هفته آینده سلسله مذاکرات را با طالبان در قطر از سر می گیرد. 22مین دور جام جهانی فوتبال سال 2022 میلادی از 21 نوامبر تا 18 دسامبر در قطر دایر می شود. مشروع خبرها: در نتیجه یک حمله مسلحانه در ولایت کاپیسا دو تن از علمای دینی کشته و دو تن دیگر زخمی شدند. مولوی کریم الله وسیق، رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت کاپیسا، به رادیو آزادی گفت که افراد مسلح ناشناس قبل از ظهر امروز بر این افراد در منطقه ریگ روان این ولایت زمان تیراندازی کردند که آنها از مدرسه به منازلشان می رفتند.
متاسفانه امروز این رویداد رخ داده. مسئولین محلی ولایت کاپیسا تلاش دارن، خصوصا نیروهای امنیتی امارت اسلامی ولایت کاپیسا تلاش دارن تا عاملینشان پیدا کنن و قانون و محکمه حواله شون.
تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته. منابع امنیتی کاپیسا در مورد هویت قربانیان این رویداد از ارائه معلومات خودداری کردند، اما باشندگان محل میگویند که این افراد استادان یک مدرسه طالبان بودند. در سال گذشته رئیس شورای علمای دینی ولایت کاپیسا نیز در یک سوء قصد کشته شد. ایالات متحده ای امریکا میگوید در هفته آینده سلسله مذاکرات را با طالبان در قطر از سر میگیرد و در این مذاکرات علاوه بر مسائل دیگر در مورد مبارزه بر ضد تروریسم و بحران بشری در افغانستان بحث خواهد شد. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه امریکا، دیروز به خبرنگاران گفت که در این مذاکرات که دو هفته دوام خواهد کرد، هیئت امریکا را تام وست، نماینده خاص این کشور برای افغانستان، رهبری خواهد کرد. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. مسئولان امنیتی طالبان در ولایت فرا از دستگیری 8 سارق مسلح خبر دادند. عارف عدیل، مسئول مطبوعاتی قمندانی امنیتی طالبان در فرا، امروز به رادیو آزادی گفت:
دیشب یک باند 8 نفری از سارقین بعد از آن دستگیر شدند که حوالی ساعت 7 شام یک اراده موتر نئولوکسل 2005 را از مربوطات مدیریت شهری ولایت فرا به سرقت برده بودند. بالفعل دستگیر شدند.
به گفته آقای عدیل، در یک ماه گذشته 23 سارق دیگر نیز در ولایت فرا دستگیر شده و دوسیه های آنها به ارگان های عدلی و قضایی آن ولایت سپرده شده. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch می گوید در برابر پناهجویان در سرحد پولند و بلاروس تخطی های جدی توسط هر دو کشور صورت گرفته. به اساس گزارش این نهاد که امروز نشر شد، پلیس سرحدی پولند با پناهجویان بدرفتاری کرده و آنها را دوباره به بلاروس فرستاده است. در گزارش همچنان گفته شده که بلاروس نیز با پناهجویان برخورد غیر انسانی و اهانت آمیز کرده و محافظان سرحدی بلاروس پناهجویان را به اخراج اجباری تهدید کردند. اتحادیه اروپا بلاروس را متهم می کند که به هدف بی‌ثبات سازی منطقه پناهجویان را با جبر و فشار با پولند، لیتوانیا و لیتوانی رانده و بلاروس این اتهام را رد کرده است. از ماه اگست به این سو هزاران پناهجو از افریقا و شرق میانه به شمول افغانها خود را به بلاروس رسانیدن و میخواهند وارد کشورهای اروپای غربی شوند. استرالیا میخواهد شماری از گروه های افراطی به شمول حزب الله و یک گروه نیونازی به نام دبیس را در لیست گروه های تروریستی این کشور شامل سازد. کارن اندرو وزیر امور داخلی استرالیا امروز در یک نشست خبری در شهر کانبرا گفت:
امروز من قصد خود را برای شامل ساختن گروه نیونازی و در مجموع حزب الله به حیث سازمان‌های تروریستی بر اساس قوانین جنایی اعلام می‌کنم. اکنون شامل لیست شدن این سازمان‌ها پیام قوی را ارسال می‌کند که استرالیا استفاده از تروریسم را برای دستیابی به اهداف سیاسی، ایدئولوژیک و یا مذهبی محکوم می‌کند.
پیش از این تنها شاخه نظامی گروه حزب الله لبنان شامل فهرست گروه‌های تروریستی حکومت استرالیا بود. گروه شبه نظامی نیونازی دبیس که عقاید نجات پرستانه دارد در سال 2018 میلادی ایجاد شده و در امریکا، کانادا، استرالیا، افریقای جنوبی و اروپا فعالیت می‌کند. شمار از این کشورها قبلا دبیس را گروه تروریستی اعلام کردند. و خبر آخرین که 22مین دور جام جهانی فوتبال سال 2022 میلادی از 21 نوامبر تا 18 دسامبر در قطر برگزار خواهد شد. این نخستین جام جهانی فوتبال است در شرق میانه و در یک کشور عربی دایر می شود و 3مین بار است که قاره آسیا از این مسابقات میزبانی می کند. بار نخست در سال 2002 ژاپن و کوریای جنوبی از جام جهانی فوتبال میزبانی کردند و در سال 2018 میلادی روسیه میزبان این جام جهانی بود. جام جهانی فوتبال سال 2022 میلادی آخرین دوری از مسابقات خواهد بود که در آن 32 تیم اشتراک می‌کنند. برای جام جهانی سال 2026 و سال‌های بعد از آن حضور 48 تیم در این مسابقات برنامه‌ریزی شده.
پنج و هفت دقیقه عصر با وقت کابل است. فرشتن نگاه هستم و شما را به برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. تا روشان در بخش تخنیک با ما همکاری میکنم. همان طور که در آغاز برنامه هم گفتم، گفتگو میان مقام های امریکایی و طالبان در هفته آینده در دوحه پایتخت قطر آغاز خواهد شد. مبارزه با تروریسم، کمک‌های بشر دوستانه، وضعیت اقتصادی افغانستان و خروج مسئول شهروندان آمریکایی و متحدان افغانشان بخش اساسی از این گفتگوها خوانده شده. پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان، این دومین نشست رسمی میان مقام‌های آمریکایی و طالبان است که در دوحه برگزار می‌شد. طالبان پیشاپیش این روند گفتگوها را سودمند می‌دانند. جزئیات در این گزارش.
تلاش مقام‌های آمریکا و طالبان به هدف رسیدن برای حل دیپلماتیک به مشکلاتشان. تام ویس نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان هفته آینده برای دو هفته به دوحه خواهد رفت. این دور سفری او به خاطر اهمیت بیشترش یک مقدار طولانی تر خواهد بود. نیت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید آنان آمدند که به گونه عملی با طالبان درباره آنچه که منافع ملی یونان در افغانستان نهفته است گفتگو کنند.
من تایید میکنم که هفته آینده تام ویست نماینده ویژه برای افغانستان به هدف گفتگو با سران طالبان برای دو هفته به دوحه میرود. درباره منافع ملی مهم ما در افغانستان گفتگو میکنند. این شامل مبارزه با تروریسم، خروج مسئول اتباع ایالات متحده و افغانانی که ما در برابرشان تعهد داریم، کمک های بشر دوستانه و وضعیت اقتصادی می باشد. این اولویت گفتگو با آنان خواهد بود.
یکی از اهداف دیگر این سفر آقای ویست ایجاد راهکاری با متحدان و شرکای آمریکا است تا بتوانند جلوی بحران بشری را در افغانستان بگیرند. حکومت طالبان هم تلاش‌های سیاسی و دیپلماتیک را برای حل مشکلاتش با آمریکا بهترین و منطقی‌ترین راه می‌داند. ذبیح الله مجاهد سخنگو و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در گفتگوی با رادیو آزادی این گفتگوها را سودمند می‌داند و می‌گوید آنان متعهد به موفقیت هستند.
توافقنامه دوحه خوبتر عملی میشه که بین آمریکا و افغانستان تعهدات توجه وجود داره. دوم در بخش مسئله اقتصادی و مخصوص ساختن پول افغانستان کار برخواهد داشته شد که مفید است بر لحاظ اقتصادی بر افغانستان و همچنان مسئله بنیاد دیپلماتیک را گذاشتن و با هم تعامل سالم دیپلماتیک را به میان آوردنی هم به مفاد دو کشور است. این راستا بحث خواهد شد.
اما چیزی که امریکا منافع ملیش عنوان میکند این است که اطمینان حاصل کند افغانستان دیگر هیچگاهی به پناهگاه امنی برای تروریستان مبدل نشود. امریکا در حال حاضر شاخه خراسان گروه داعش را برای خودش و متحدانش تهدید میداند. به گفته نت پرایس خمگوی وزارت خارجه امریکا، آنان برای شکست و نابودی این گروه با متحدان و شرکایشان تحت نظارت ائتلاف جهانی کار میکنند تا داعش را از منابع مالیش محروم کنند. با آنکه حکومت طالبان شاخه خراسان داعش را برای افغانستان و خودش تهدید نمی‌داند، اما با این وجود داعش بخش مهمی از مذاکرات با تانویز خواهد بود. ایالات متحده آمریکا روز گذشته 4 عضو افغان شاخه خراسان داعش را به شمول رهبران و تحصیل کنندگان مالیش در لیست سیاه تروریستان جهانی جای داد. ثناءالله غفاری، سلطان عزیز ازدام و مولوی رجب به خاطر نقششان در رهبری شاخه خراسان داعش شامل لیست تروریستان جهانی شدند و بر عصمت الله خلوزه هم به خاطر تسهیلات مالی که برای این گروه فراهم میکند تحریمات جهانی وضع شده است. به تازه که طالبان هم برای سرکوب داعش به ننگرهار در شرق افغانستان نیروی ویژه فرستاده است. سخنگوی حکومت طالبان با آنکه در پیوند به شمار دقیق این نیروها چیزی نمیگوید اما میافزاید امیدوار است که به زودی گلیم داعش در افغانستان برداشته شود.
این گفتگو در حال قرار است در دوحه انجام شود که با گذشت 100 روز از حاکمیت طالبان هنوز هم هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته. یکی از شروط مطرح شده برای ای امر از سوی جامعه جهانی تامین حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران در افغانستان خوانده شده، اما هنوز هم میلیون ها دختر در بیشتر ولایات افغانستان اجازه نیافتند که و مکاتب بالاتر از صنف ششم بروند. موضوع حق آموزش دختران افغان را در یک مصاحبه اختصاصی با ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان مطرح کردم و از او نخست پرسیدم که مکاتب برای همه دختران در سرتاسر افغانستان چی زمان بازگشایی خواهد شد؟
باید بگم که پروسه تعلیمی یک پروسه مهم است، اولی که سال در آخر رسیده و بعضی مسائل مشکلات کرونایی اثر امسال جریان تعلیمی را صدمه رسانده بود. بنابراین باید امید نداشته باشیم که تو زود هر چیز فعال میشه و درست میشه. امارت اسلامی افغانستان، ارگان‌های تعلیمی و معارف و وزارت تحصیلات عالی تلاش دارند تا زود مکانیزم را به ایجاد کنند که همه مکاتب خلاص شوه و در آغاز شود. در ولایت هم کار شده تا 70% در این بخش ما پیشروی داریم، ولی بخش هایی که باقی مانده هنوزم امید میره که این مسئله حل شود و کار جریان داره، ولی بازم هر چیز نو است، هر چیز سر گرفته شده، طبیعی است که یک کمی خم و پیچ خواهد.
اما مجاهد صاحب، در برخی از ولایات مثل بلخ، مثل کندوز، در این جای ها مکاتب باز هستند برای دخترها بالاتر از صنف ششم، چی تفاوتی است؟ من فکر میکنم که در پایتخت، در کابل وضعیت خوبتر باشه.
نه، موضوع تفاوت نیست، موضوع از این است که رسیدگی در کجا صورت گرفته میتونه و در کجا سخت است. در ولایات کار کم میخواست، مکاتب طبعا از قبل تا حد زیاد نرمال بود، یعنی می توانستیم ما اصول را که ما داریم زودتر پیاده بسازیم در اوجا. در کابل و شهرهای بزرگ هنوز هم در بعض شهرها مشکلات هنوز وجود داره، از لحاظ ساختمان، از لحاظ رفت آمد، از لحاظ ترانسپورت، از لحاظ تراکم. این همه مسائل باعث میشه که بعضی از مشکلات بروز بکنه. در خصوص پانتونا باید بگویم که مسئله اقتصادی هم یک مشکل است، چون لیله ها داریم، تمویل لیله ها کار بزرگ و مهم است. این هم یک مشکل است. در ریزا ما متوجه هستیم، شب و روز کار میکنیم برای اینکه چی وقت میتونیم تمام پروبلم ها حل شود، انتظار میکشیم.
اما برخی گزارش‌هایی را هم گفتند که تا نوروز یک امیدواری است که دخترها بتونند دوباره به تحصیلاتشان یا به تعلیمشان ادامه بدن. این گزارش‌ها را شما رد می‌کنین؟
نه، ما رد نمی‌کنم، بلکه امیدواری ما هم است که هر چه زودتر همچو کار شوه، به خاطر که مهم است جریان تعلیمی سال آینده باید بسیار نرمال آغاز شوه. به این راستا کار جریان داره و تلاش ما می است که سال آینده این مسئله حل نهایی خود پیدا کنه.
از زمان اعلام حکومت سرپرست 3 بار اعضای حکومت از سوی شما اعلام شد. با وجود انتقادات گذشته هنوز هم هیچ زن در کابینه سرپرست طالبا شامل نیست. چرا؟
قبل از اینکه ما با کار خانما یا با پست خانما صحبت بکنیم، نیاز به یک شورا هم است. شورای علما در حال جمع شدن است که آنها بعضی مسائل را که از لحاظ شرعی برای ما مهم است و باید چارچوب و میان بیاید تا در او داخل اون چارچوب حکومت بتانه دست باز داشته باشه و کار بکنه، او چارچوب باید طرح شوه و ایجاد شوه. با او هم انتظار
مجاید صاحب، اما در این شورا یا تنها مردا هستن که فیصله میکنند در رابطه به سرنوشت زنا در افغانستان، یا در این شورا کدام زن عالم هم حضور خواهد داشت؟
تا بار این شورا خود نهایی نشده که کیا باید باشن، ولی باید بگم که علمای کشور و کسایی که از دین میفهمند و از زاویه دینی میتونه این موضوع را سوالاش را پاسخ بده، آنها خواهد دانستند در ایجا باشد. دانشمندان هم امراشان مهی خواهد بود.
اما چرا در 100 روز حکومت طالبان نتانست کمی علمای نخبه را گرده هم جمع کنم؟
بله، ما دک میکنیم، ما شب روز تلاش میبرزیم. در 100 روزی که ما دوال را امرار کردیم، مسائل دیگری هم بود، مسائل امنیتی هم در مسئولیت امارات است، مسائل اقتصادی هم در پیش راه است، هر چیزی نو است، از جنگ بیرون شده، مثل یک مریضی که از بستر مریضی نو است شفاخانه رخصت میشه یا نو با پا میشه، طبیعی است ما تقاضای یک حالت نرمال باید از اون مریض نداشته باشه. کشور ما و حکومت ما همه با مو حالت است، همه چیزی از سر نو گرفته شده، دیگه بسیار وقت نیاز است که همه سوالات پاسخ داده شود.
سخنگوی حکومت طالبان ذبیح‌الله مجاهد بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. مصاحبه تصویری ما با آقای مجاهد را در وبسایت رادیو آزادی هم دیده میتونین. آدرس ماست azadiradio.com.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 FM 100.5.
افغانستان با تکمیل شدن 100 روز از حاکمیت دوباره طالبان وضعیت‌های گوناگون را تجربه کرد، اما بزرگترین آسیب از لحاظ اقتصادی به مردم وارد شده. نهادهای بین‌المللی هشدار دادند که اقتصاد افغانستان در آستانه فروپاشی قرار دارد و در نتیجه میلیون‌ها تن آسیب پذیر خواهند شد. ایسو طالبان می‌گویند که با آمدن امنیت زمینه و راه‌ها برای سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی در افغانستان فراهم شده. همکارم در این مورد گزارش تفصیلی دارد.
100 روز از حاکمیت طالبان در افغانستان گذشت، اما برای شهروندان این کشور هم مانند انیس بیبی وضعیت اقتصادی در مقایسه با گذشته خیلی بدتر شده. او که باشنده کابل است میخواهد کمک‌های جامعه بین المللی مانند گذشته برای مردم و نهادهای خدمت رسانی ادامه یابد.
یعنی شفاخانه رو کمک شو، ماشای شفاخانه رو پرداخت کنه بتر. یعنی ما تقاضا داریم پیشتر کنه کمک‌های خود دوامدار کنه که ما از این بیچارگی فقر برآییم.
صفی الله باشنده دیگر کابل است. او میخواهد کمک‌ها در آستانه زمستان برای نیازمندان ادامه یابد.
کمک ها مقدارش در وفای بعدی افزایش پیدا کنه، شاید خوبتر باشه. وقتی از اینکه مردم هم بتونن حداقل برای فامیلای کمک میشن، بتونن حداقل در فصل سرما مواد سوخت خودن تهیه کنن. از این طریق
سازمان ملل متحد هشدار داده که شاید نظام مالی افغانستان در چند ماه آینده فرو پاشد، زیرا به باور این سازمان مردم توانایی پرداخت قرضه هایشان را ندارند. پس از به قدرت رسیدن طالبان در 15 اگست مطابق 24 اسد امسال، بانک ها برای چندین هفته مسدود شدند. امریکا حدود 9.5 میلیارد دلار دارایی افغانستان را منجمد کرد. کسب و کار با سقوط روبرو شد و ارزش افغانی در برابر دلار و ارزهای خارجی به صورت سرسام‌آور کاهش یافت. آزرخش حافظی عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و صنایع افغانستان در گفتگو با رادیو آزادی اصلی ترین عامل بحران اقتصادی در این کشور را برمی شمارد.
بزرگترین صدمه اقتصادی که در صد روز گذشته افغانستان دید قطع کمک های جامعه بین المللی و مؤسسات معتبر جهانی مانند بانک جهانی، بانک انکشافی آسیایی، IMF و سایر بانک های دیگه که به ما کمک میکردن مانند بانک انکشافی آلمان و دیگر مؤسسات. این کلانترین صدمه بود به خاطر از اینکه قطع از این کمک ها بسیاری از سکتورهای اقتصادی و اجتماعی کشور ما را صدمه میزنه.
دیدگاه طالبان چیز دیگر است. ذبیح الله مجاهد، سخنگو و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان میگوید اکنون فساد در گمرک‌ها کاهش یافته و اخاذی در راه‌ها و شاهراه‌ها وجود ندارد، بناً به گفته او چالش‌های بزرگ در برابر تاجران پایان یافته است.
در تمامی کشور برای نخستین بار تاجران و سرمایه‌داران به شمول انتقال دهنده‌های اموال تجارتی از بلخ گرفته تا کندهار و از هرات گرفته تا ننگرهار آزادانه رفت و آمد می‌کنند. از شب تا صبح برای هیچ کس دردسر، اخاذی و آزار و اذیت وجود ندارد. این یک هدف بزرگ است. مردم می‌دانند که با مشکلات فراوان در راه‌ها روبرو شده بودند، با رنج و تکلیف دست و پنجه نرم می‌کردند. رفع این چالش‌ها دستاورد بزرگی است.
برنامه توسعه سازمان ملل متحد UNDP در گزارش اخیرش در مورد افغانستان نوشته که احتمال سقوط نظام بانکی کشور وجود دارد که تأثیر خیلی جدی روی جامعه افغانستان گذاشته می تواند. طارق فرهادی، آگاه امور سیاسی و اقتصادی در سوئیس، به این باور است که اگر نظام بانکی افغانستان سقوط کند، این کشور وارد نظام اقتصاد جرمی شده می تواند که بیشتر به پولشویی و مواد مخدر متکی خواهد بود. او از سقوط نظام بانکی افغانستان هشدار می دهد.
خطر فروپاشی بانک ها فعلا نیست، اما در آینده بوده میتونه، به خاطر که اعتبار مردم از بانک ها که کم شوه، پول خود در اونجا نمیگذارن، چون میفهمن که اگر بگذارن یک روز پس کشیده نمیتونه و بانک ها هم به زو قرضه چندان نمیتن در افغانستان. در حقیقت وظایف بانک که نگهداری پول مردم و قرضه است، او رو که اجرا نکنن دیگه بانک هم چندان به درد نمیخوره.
علاوه بر بحرانی که در حال حاضر پیش آمده، آگاهان وضعیت اقتصادی افغانستان در سالهای گذشته را هم شکنند عنوان می کنند. آزرخش حافظی، یکی از این آگاهان، می گوید در چند سال اخیر مهمترین عنصر که اعتماد جامعه بین المللی به شمار می رفت در برابر نظام گذشته افغانستان کاهش یافته بود.
قبل از اینکه تغییرات بیاید هم ما شامل بحران بودیم. در 7 سال گذشته رشد اقتصادی افغانستان تقریبا متوقف شده بود، سرمایه گذاری ها به صفر تقرب کرده بود و اعتماد جامعه بین المللی آهسته آهسته به دولت قبلی هم کاهش یافته بود و متناسب به امو کمک های جامعه بین المللی کم شد.
طالبان میگویند عواید قابل توجه از آغاز حکومتشان به دست آوردند. معراج الدین معراج، رئیس عمومی عواید وزارت مالیه حکومت طالبان، به تازگی گفت که در 78 روز کاریشان نزدیک به 27 میلیارد افغانی عاید داشتند. ذبیح الله مجاهد، سخنگو و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان، هم بر رادیو آزادی گفت که علاوه بر عواید، تمرکز آنها برای جلب سرمایه گذاری در پروژه های مختلف در افغانستان است.
زمینه
برای سرمایه گذاری مساعد شده، امنیت برقرار است. برای ایجاد ظرفیت سرمایه گذاری با کشورهای مختلف در تماس هستیم. برای پروژه های بزرگ در کشور که در گذشته در برنامه بود و از آن به صورت نمایشی استفاده می شد، اکنون در مورد آنها گام های عملی برداشته می شود. نشست های هم به خاطر این پروژه ها برگزار شده، مانند پروژه بزرگ تاپی، پروژه مس عینک، کاسا 1000، پروژه تاپ و چند پروژه خط آهن.
مجاهد برخی از مشکلات اقتصادی در افغانستان را میپذیرد، اما آن را در واقع میراث حکومت گذشته میداند. او همچنان از عوامل بیرونی به شمول منجمد کردن 9.5 میلیارد دلار از دارایی های افغانستان از سوی ایالات متحده به عنوان چالش بزرگ اقتصادی یاد میکند. طارق فرهادی از آگاهان امور اقتصادی به این باور است که در کنار کاهش و قطع کمک‌های بین المللی، کمبود و نبود پول نقد به ویژه اسعار خارجی، اقتصاد افغانستان را با چالش بزرگ روبرو کرده.
اسعار خارجی مثل سابق که بانک مرکزی در هفته ده یا هر چیزی که لازم بود میلیون دلار در مارکت لیلام میکرد، حالا نیست. خود بانک مرکزی این دلار نداره.
کمیته بین المللی صلیب سرخ میگوید در افغانستان بیش از 18 میلیون تن با کمک‌های فوری بشری نیاز دارند. با گفته این کمیته، یکی از راه‌های حل بحران افغانستان امین است که نهادهای معیشتی در مناطق روستایی از سقوط نجات داده شوند. آزارخش حافظی، عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و صنایع افغانستان، برای بیرون شدن از وضعیت فعلی اقتصادی خانه حل سیاسی مسئله این کشور شده.
برای بیرون رفت از این وضعیت ما ضرورت به این داریم که وضعیت سیاسی در افغانستان طور تنظیم شود که سبب احیای مجدد کمک های بین المللی و روابط حسنه با مؤسسات و کشورهای مختلف کمک کننده افغانستان شود. تا وقتی که یک بستر سیاسی مناسب وجود نداشته باشم، رشد اقتصادی امکان ندارم.
آقای حافظی می افزاید 100 روز شده که حکومت طالبان برای ماموران دولتی معاش نپرداخته. دولت پیشین افغانستان علاوه بر نظامیان برای حدود 1 میلیون کارمند دولت معاش می پرداخت. شمار از ماموران دولتی می گویند که 2 ماه پیش از سقوط حکومت پیشین هم معاش دریافت نکرده بودند. آگاهان اقتصادی به این باورند که نپرداختن معاش باعث شده که مردم قدرت خرید را از دست دهند و اقتصاد در وضعیت رکود بماند. بر اساس گزارش اداره توسعه‌ای سازمان ملل متحد UNDP، اگر وضعیت فعلی افغانستان ادامه یابد، تا پایان امسال بانک‌های این کشور تا 40% از حساب‌های امانت را از دست خواهند داد. عبدالله دارداری، رئیس UNDP در افغانستان، به خبرگزاری رویترز گفته است نیاز است تا در افغانستان نظام بانکی ایجاد شود که در آن به تاثیرگذاری طالبان نیاز وجود نداشته باشد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. اکنون می شنوید برخی کسانی که در بانک های افغانستان حساب دلاری دارند گفتند که بانک ها در بدل هر دلار 4 تا 5 افغانی سود برداشت می کند. این مشکل پس از آن به میان آمده که بانک ها آنچه خودشان می گویند به علت نبود دلار برای دارندگان حساب های دلاری افغانی پرداخت می کنند. دارندگان حساب های دلاری کار را سرقت پول از سوی بانک ها می دانند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
فاطمه کریمی، باشنده هرات، که در گذشته کارمند بود و معاشش به دلار حواله می شد، می گوید اندک پسندازی که در بانک داشت را با نقص و زیان برداشت می کند. او که اکنون مجبور است پولش را به افغانی برداشت کند، می گوید هر بار از بانک پول کشیده از هر 100 دلار تا 500 افغانی زیان کرده و هر دلار تا 5 افغانی کمتر از نرخ بازار برایش تبادله شده است.
معمولا دلار ندارند و به همین خاطر پول افغانی برام میدن و وقتی هم که افغانی میدن از این وضعیت استفاده میکنن دیگه، پول کم میکنن و به قیمتی که قیمت اصلی بازار باشه میده نمیکنن و حتی شده که از هر 100 دلاری شاید یک خانواده 500 افغانی هم نقصان کنه.
زهرا محمدی، باشنده کابل، نیز از این موضوع شکایت دارد. او میگوید از یک سو آنان اجازه برداشت تمام پولشان را همزمان ندارند و از سوی دیگر این کار بانک ها را نوعی سرقت میداند.
کسی که حساب دلاری در بانک داره با پول افغانی تبادل میشه و با پول اندک تبادله میشه و مردم ضرر میکنن. این واضح معلوم دار است که حتی کمیشن کارا داخل بانک پول میگیرن و کار مراجعینی که پول داره رشوت میده، کارشون را زودتر حل میسازن مشکلشان.
خواستیم دیدگاه مسئولان بانک مرکزی و سخنگویان حکومت طالبان را در این خصوص داشته باشیم، اما با تلاش زیاد آنان همکاری نکردند. اما احمدشاه سروری، مسئول بانک خصوصی عزیزی در هرات، در صحبت با رادیو آزادی این ادعای مشتریان را رد کرده و گفته هر دلار 50 تا 60 پول کمتر از نرخ بازار تبادله می شود. این در حالی است که بر اساس نرخ تبادله ارز که امروز از سوی بانک مرکزی منتشر شده، 1 دلار آمریکایی 94 افغانی و 25 پول تبادله می شود و این رقم در بازار صرافی ها امروز 95 افغانی و 80 پول اعلام شده است. پس از حاکمیت طالبان محدودیت های بر برداشت پول وضع شده و هر فرد تنها حق برداشت 20 هزار افغانی و یا 200 دلار در یک هفته را داشت که این رقم چندی پیش برای دارندگان حساب های حقوقی دو برابر شد. پس از تسلط طالبان و مسدود کردن بیش از 9 میلیارد دلار ذخایر بانک مرکزی افغانستان توسط آمریکا، بحران بانکی در افغانستان وارد مرحله جدید خود شده است. سازمان ملل متحد با اشاره به اینکه سیستم بانکی در افغانستان در آستانه فروپاشی است، در مورد عواقب آن هشدار داده است، اما طالبان گفتند که آن را تثبیت کرده و به زودی عادی خواهد شد. همزمان سازمان عفو بین‌الملل دیروز سه‌شنبه در اعلامیه‌ای از جامعه جهانی تقاضا کرد که محدودیت‌هایش بر افغانستان را هرچه زودتر کاهش دهد. عفو بین‌الملل در اعلامیه‌اش گفته که توقف کمک‌های خارجی، منجمد کردن پول افغانستان و وضع تعزیرات جهانی بر طالبان باعث شده که افغانستان به بحران اقتصادی روبرو شده و مانع از ارائه خدمات صحی، مواد خوراکی و سایر خدمات ضروری شده است.
پنجونی معصر با وقت کابل است. آره، شما اینا با خود در استودیو دارم تا فشرده خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش کند.
در نتیجه یک حمله مسلحانه در ولایت کاپیسا دو تن از علمای دینی کشته و دو تن دیگر زخمی شدند. ایالات متحده ای امریکا در هفته آینده سلسله از مذاکرات با طالبان را در قطر اثر می گیرد. حکومت طالبان بر جلوگیری از قطع درختان و جنگلات در افغانستان تأکید کرده. سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch می گوید در برابر پناهجویان در سرحد پولند و بلاروس تخطی های جدی توسط هر دو کشور صورت گرفته. ایران مردی را اعدام کرد که هنگام ارتکاب جرم صغیر بوده است. رئیس جمهور امریکا در تلاش برای کاهش قیمت انرژی دستور داد که 50 میلیون برل نفت از ذخایر استراتژیکی این کشور با بازار عرضه شود. و استرالیا می خواهد شماری از گروه‌های افراطی به شمول حزب الله و یک گروه نیونازی‌ها به نام دبیس را در لیست گروه‌های تروریستی این کشور شامل سازد.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. اکنون چند خبر ورزشی آماده نشر است.
رقابت‌های پینگ پنگ میان 5 تیم در بخش بزرگسالان و نوجوانان امروز در کابل برگزار شدند. جاوید شریفی سرپرست فدراسیون پینگ پنگ افغانستان امروز بر رادیو آزادی گفت که در این رقابت‌ها ورزشکاران باشگاه‌های شفاخانه 400 بستر، پوهنتون پلی‌تکنیک کابل، اداره سرمیاشت، پوهنتون خصوصی رانا و پوهنتون تعلیم و تربیت شرکت دارند. و ای گفت هدف از راه اندازی این رقابت‌ها گزینش چهره‌های برتر برای تیم منتخب پینگ پنگ کابل در بخش نوجوانان و بزرگسالان بوده و برای 4 روز ادامه می‌یابد. با گفته مسئولان فدراسیون پینگ پنگ افغانستان، این رقابت‌ها با میزبانی اداره سرمیاشت و تحت نظر فدراسیون پینگ پنگ افغانستان راه اندازی شده و روز شنبه پایان می‌یابد. مسابقه فوتبال در ولایت کندز با نتیجه 1-0 به نفع تیم پوهنتون سجان پایان یافت. محمد قیوم رحیمی، عامل تربیت بدنی ورزش کندز، امروز بر رادیو آزادی گفت که این رقابت میان تیم‌های پوهنتون سجان و تیم عقابان در استادیوم ورزشی کندز راه اندازی شده بود. وی گفت که این رقابت‌ها میان 11 تیم با سیستم لیک آغاز شده و هدف آن رشد فوتبال در کندز و شناسایی چهره‌های برتر برای تیم منتخب فوتبال کندز میباشد. مسئولان آمریت ورزشی ولایت کندز میگویند این رقابت‌ها با تاریخ 19 عقرب آغاز شده و در روزهای آینده نیز ادامه می‌یابد. آمادگی قطر برای برگزاری جام جهانی 2022. جام جهانی فوتبال 2022 22مین دوره جام جهانی فوتبال است که از 21 نوامبر تا 18 دسامبر در قطر برگزار خواهد شد. این نخستین جام جهانی است که در خاورمیانه و یک کشور عربی برگزار می شود. همچنین این برای سومین بار است که کشوری از آسیا میزبانی این مسابقات را بر عهده دارد. بار اول در سال 2002 ژاپن و کره جنوبی میزبان این رقابت ها بودند. میزبان جام جهانی 2018 هم روسیه بود. علاوه بر این تورنمنت آخرین دوره از مسابقات خواهد بود که 32 تیم در آن شرکت می کنند. در جام جهانی 2022 قطر قرار است 64 مسابقه فقط در 8 استادیوم برگزار شود. فیفا در شرایط به میزبانی قطر در جام جهانی 2022 رای داده که امریکا، کره جنوبی، ژاپن و استرالیا هم برای میزبانی جام جهانی فوتبال اعلام آمادگی کرده بودند.
خبرهای ورزشی را از رادیو آزادی شنیدید. فرشته نگاستم، جهان سپاس از امرایتان. برنامه های رادیو آزادی تا هفته شام ادامه دارند. اکنون برنامه، البته تکرار برنامه فکر نو با جوانان میشنوید.
فکر نو با جوانان.
سلام، به برنامه فکر نو خوش آمدین. در ماه اسد سال روان آخرین آمار رسید